عکس رو شما در نظر بگیرین، عکسی رو که امام داره از اون پله ها میاد پایین، نفر سمت راست گوشه ابوالحسن بنی صدره که با 11 میلیون رأی اولین رئیس جمهور ایران شد، بعد با جمله تاریخی آیت الله خمینی در 25 خرداد 60 که گفت 35 میلیون نفر بگن بله من میگم نه، برکنار شد. این از این. بالای سر آقای خمینی یه مرد روحانیه با عمامه سفید، اگه دقت کنین آیت الله لاهوتیه که از زندانیای باسابقه قبل از انقلاب به همراه منتظری و طالقانی. بعد از پیروزی انقلاب ایشون از سرسخت‌ترین هوادارهای بنی صدر بود، بعد به فاصله 2 ماه بعد از کنار زدن بنی صدر توسط لاجوردی رفت زندان اوین و بعدش هم به طرز مشکوکی رتته یعنی فاتحه. جمله معروفش خطاب به سران حزب جمهوری یعنی آقایان بهشتی و خامنه‌ای و رفسنجانی این بود: مردم انقلاب نکردن تا من و شما بر اونها حکومت کنیم، اگه قرار بود با چماق و زورگویی حکومت کنیم قبل از شما آریامهر بود، حاکمیت تک حزبیه که صدای پای فاشیزم رو به گوش میرساند. اینو ایشون گفته. وای به حال اون انقلابی که 8% به 80% حکومت کنند. بله. اما نفری که بین آیت الله مطهری و لاهوتی وایساده صادق قطب‌زاده است، کسی که به همراه ابراهیم یزدی و بنی صدر راه انقلاب تو پاریس هموار کرده بود و 24 شهریور 61 به اتهام توطئه علیه حکومت و انفجار جماران زندانی و بعدش هم دوباره اعدام. آیت الله منتظری بعدها تو خاطراتش نوشت، دقت کنید، نوشت: بعدن شنیدم آقای حاج احمد آقا تو زندان سراغ آقای قطب‌زاده رفته، آقای قطب‌زاده بعد بهش گفته شما مصلحتن این مطالب رو بگید اقرار کنید بعد امام شما رو عفو میکنن، ولی او را اعدام کردن. بعدها از طریق موثقی شنیدم که جریان ریختن مواد منفجره در چاه نزدیک محل سکونت مرحوم امام به کلی جعلی است و واقعیت نداشته است. این از این. یکی دیگه از افرادی که تو عکس اصلی دیده میشه اما تصویرش تو بعضی از عکس‌های منتشر شده بعد از انقلاب سانسور شده، صادق طباطباییه. اون که تو عکس اصلی کنار بنی صدر وایساده، سخنگوی دولت مهندس بازرگان و معاون وزیر کشور. طباطبایی بعدها به بازرگان پشت کرد، رفت تو صف حکومتیا. بله. اینجوریاست. یعنی اینجوریاست که سال به سال که میگذره طی یک عملیات محیر العقول فتوشاپی آقایون خانم‌ها یه چند نفری از حاضرین در اون عکس ها یا در همین عکس منظورمه این کم میشن، همجوری هی گم میشن، کم میشن و دیگه فکر کنم کم کم کار به جای میرسه. این قوم و قبیله محمودی که سرکار هستن اصلا اگه ولشون کنی عکس هواپیما رو فقط میذارم بمونه، اونم چون خود اوس محمود مثلا عاشق هواپیما و مسافرت های خوب خوبه. حالا فهمیدین جمله معروفی که اون اول گفتم یعنی چی؟ انقلاب فرزندان خودش را میخورد. ما نمیخوایم بحث کنیم که اون آدما رو خود انقلاب میخوره، مثلا یا اوس محمود میخوره یا آقای فیروزآبادی، اما در هر صورت پند بزرگ تاریخ اینه که وقتی خشونت بکاریم خشونت هم درو میکنیم و اینجاست که حتی آدما هم سانسور میشن.
مجده مجده به افرادی که فقط یک نفر بیکار را به این دفتر معرفی کنند، جوایز ارزنده‌ای مثل اتومبیل، گوشی تلفن همراه و سفر زیارتی اهدا خواهد شد. دفتر مبارزه با بیکاران و بیاران کل کشور. مراسم سیاسی عبادی در حمایت از مجازات عرفانی سنگسار با حضور کلیه کارگران سنگبری‌های کشور و همه اقشار دلسوز عفت و پاکدامنی در دنیا. شعار مراسم: ننگ ما ننگ ما عفت بی سنگ ما. برگزار کننده: سنگندازان بی سنگر ترمز بریده.
این آگهیو میخوام بدم حاجی بخونه. حاج آقا تشبیه بریم.
ثبت هرگونه ازدواج موقت مجدد صیغه، خودتان را به ما بسپارید و به خاطر مسائل پوچی مثل آبرو و بگیر بگیر فرصتها را از دست ندید. در ضمن من گفتم اینجا انواع و اقسام کیس با عکس و سایز و مشخصات با تضمین رفع گیر موجوده. دفتر ازدواج طلاق حاج آقا اندالمؤمنین خودمون.
آقایون، خانم ها، دختر خانم ها، آقا پسر ها، دانشمند ها میگن که تو ایران یکی از پرسوز و گدازترین داستانه مربوط به سانسور برمیگرده به سانسور کتاب ها و نشریات. حالا جالبه که همین دانشمند ها میگن که سرانه مطالعه تو ایران بین 8 تا 18 دقیقه است، البته حد اکثرش، و این عدد رو شما اگر با سرانه مطالعه دنیا که بیشتر از 45 دقیقه شما مقایسه کنی میبینی که نباید فاکتور مطالعه از نظر حکومت ها خیلی جدی و تأثیرگذار باشه، ولی چون که توی مملکت ما همه چی به صورت خود به خود میره به سمت سیاسی شدن، بیشترین درگیری هم همیشه بین اهالی مطبوعات و فرهنگی بوده با دولت ها، حالا چه زمانهای گذشته و قدیم، چه حالا که همین مثلا چند سال پیش جناب آقای محسنی اژه‌ای به نمایندگی از حکومت یه گاز محکم از شونه آقای عیسی سحرخیز به نمایندگی از مدیران مسئول مطبوعات گرفت و یه در قندونم همچی پرت کرد واسش تا همه بفهمن که دنیا دست کیه. حالا شرحشو از زبان خود عیسی سحرخیز که البته الان در زندان هست بشنوید.
این درگیر فیزیکی در واقع یک مقدمه پیشش داشت. در مقطع اول که به پرتاب قندان انجامید اما به درگیری فیزیکی دیگری نینجامید، در اون مقطع دو نفر از مدیران مسئول نشریه تقاضا کرده بودند، ولی در اون جلسه معروف که به درگیری فیزیکی و اون صحبت گاز گرفتن انجامید، در اونجا دو بحث رو ما داشتیم و اتفاقا هر دو بحث از سوی دیگر اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات بود و فردی از اعضای هیئت نظارت که به عنوان مطرح کننده این شکایت ها نبود به یک بار وارد این ماجرا شد، مسئله با مشاجره و بعد با پرتاب قندان و در نهایت با برخورد فیزیکی و گرفتن گاز خاتمه یافت.
بله، اینم از ماجرای سانسور در نشریات، سانسور در روزنامه ها، سانسور در مجلات. اینجوریه، همه اونایی که این کارن الان میدونن من چی میگم. بله بله، اما در زمینه کتاب هم ماجرا شبیه بحث مطبوعات راجع به سانسوره، شاید یه جورایی بدتر هم باشه. میدونین چرا؟ چون نظارت بر مطبوعات حداقل در شرایط عادی و معمول بعد از انتشار انجام میشه، ولی شما برای چاپ یک کتاب قبل از هر کاری باید اونو به وزارت ارشاد بدی، مجوز چاپشو از اونا بگیری و طبیعتاً تا وقتی نظرات سانسورچی مربوطه رو توی اون کتاب ارائه شده اعمال نکنی مجوزت صادر نمیشه. به هر حال قدیمی‌ها میگن که آب بالاخره راه خودش پیدا میکنه و همین فشارها و محدودیت‌ها و بگیر و ببندام بوده که نویسنده‌ها مجبور شدن از خلاقیت خودشون طبق گفته آقای جواد مجابی استفاده کنن، بیشتر استفاده کنن، به هر شکلی شده این سانسور رو دور بزنن. چون ببین اون حاج آقای سانسورچی مربوطه که هرچی باشه هنرمند نیست که، فقط سانسورچی قیچی دستشه، ولی اون طرف ماجرا با هنرمندهای باهوشی طرفه که اگه غفلت کنه سرش کلا میره به چه گشادی.
من برانه سلام علیکم. بله، مشاهده میکنیم که مؤمنین عزیز آن گوشه مجلس دارن عمل زاله شیطانی گل یا پوچ رو انجام میدن. خداوند به همه ما رحم کنه. تفرقو تفرقو، جمع کنید این بساط شیطان رو، جمع کنید. بله، اون گل افتاد برادر، برادر گل رو بردار، محل افتادنش رو آب بکش، چون همه ابزار و ادوات این بازی زاله نجسه. ما مطمئنیم در مکانی که این بازی انجام میشه یکی از بازیکنان خود شخص شیطان رجیمه و البته ما اگر پاش بیفته قرار بر کم کردن روی کفار باشه، خودتون میدونین که در این زمینه هم صاحب سبکیم، یک کارهای پیچ در پیچ پیچ پیچکه انجام میدیم که هیچکی نفهمه که این گل تو کدوم دستمونه. اما درباره سانسور باید گفت که پدیده بسیار بسیار واجبی است و خیلی چیزها هست که به ما به عنوان اندل مؤمنین مربوطه و باید آنها رو ببینیم و بدانیم، ولی به مؤمنین و مؤمنات دیگه اصلا ربطی نداره و اونا باید در امور مهمه دخالت نکنن. اصلا یک وقتهای لازمه که آدم یک چیزهای رو خیلی سریع و فل بداه سانسور کنه تا ضایع نشه. مثلا یک بار یک مؤمنه در روز پدر، همون روز مرد، به ما یک ساعت هدیه داد که خیلی عجیب بود. این ساعت به جای اینکه زمان رو به صورت گردالی نشون بده، عقربه وسطش باشه، یک سری اعداد کفرآمیز توی اون هیول می‌خوردن. اون مؤمنه میگفت این ساعت کامپیوتری است، باعث بالا رفتن کمالات شما میشه حاج آقا. روز اولی که ما این ساعت رو بستیم، شیطان رجیم قصد اون کرد که ما رو پیش طرفدارانمون ضایع کنه. بنابراین یکی از مؤمنین رو فریب داد، فرستاد خدمت ما با کیف زاله سامسونیت. ایشون از ما پرسید حاج آقا ساعت چنده؟ ما یک تفکر کردیم، گفتیم پیش خودمون اگه به این مؤمن بگیم بلد نیستیم، منبر زیر سوال میره. پس با یک هیجان زاید الوصفی گفتیم که بدو بدو که حسابی دیرت شده. اون بنده خدا هم مثل یک موشک سامسونت به دست به صورت چهار نل شروع کرد به دویدن. بنابراین ما در اون لحظه برای حفظ مصلحت منبر و آبروی خودمان چه کار کردیم؟ ندانستن خودمون رو سانسور کردیم. بله خب برادر منافی یک سوال شرعی دادن خدمت ما، نوشته که یا اندل مؤمنین، این راه های ورود شیطان به بدن مؤمن که میگید شما کجا هستند با ذکر مثال توضیح بدید. ما میفرماییم که این چه مدل سوال کردنی اصلا؟ مگر انتخابات سلس سوم مقطع دبستانه؟ درسانی یکی از راه های بسیار بسیار مهم ورود شیطان به بدن مؤمن ناحیه زاله حلقه. جدیدن این جوانهای منحط و منحرف وقتی میخوان به هم حال بدن میگن درد تو حلقم. خب این هزاران مشکل داره و اصلا جایز نیست مؤمن حلق خودش رو در اختیار دیگران قرار بده. حلق یک چیز شخصی است و ما یک روز مفصل درباره فواید حلق منبر خواهیم رفت. فرمایشم تمام، پاشید برید خوناتون و السلام علیکم و تمام دردها و بیماری های اندل مؤمنین تو حلق شیطان رجیم پلید بی کلاس.
مرسی که تو این برنامه با ما بودین، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
تویی که صدای منو میشنوی، از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه و همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسا و خارکتون به بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون، ولی قلبمون با هم یکیه. درست هم رنگ نیستیم، ولی یک رنگی. شاید یک زبون نباشیم، ولی یک صداییم. و همه اینا مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم غم با طبیبان، چندان که گفتیم غم با طبیبان درمان نکردم، مسکین غریبان درمان نکردم، مسکین غریبان. آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، بوشهر بادش از اندلیبان، بوشهر بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست دیوان، نتوان نهفتن در دست دیوان.